أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فصل. چون بر فعل مستقبل حروف ناصبه درآید، یعنی ان و لن و کی و اذن، منصوب گردد. چون ان اطلب و کی اطلب و اذن اطلب. و نونهایی که عوض رفع بودند به نسبی ساقط شوند، چون لن یطلبا، لن یطلبو، لن تطلبی. و نون یطلبنه و تطلبنه به حالت خود باشد. خود تا آخر. در این فصل همونطوری که جلسه قبل هم خدمتون عرض کردیم، مصنف میخواد بپردازه به دو حالت دیگه فعل مضارع که در اون دو حالت به صورت منصوب و مجزوم میاد. خب گفتیم که فعل مضارع سه حالت داره. در حالت رفعی نیاز به عامل لفظی نداره، بلکه عاملش هم عامل معنویه. و در حالت نسبی و جزمی نیاز به عامل لفظی داره، یعنی حتما باید عاملهایی باشن که در کلام تلفظ میشن. در جلسه سابقا گفتیم که وقتی عامل لفظی در کلام آورده میشه، علاوه بر این که تأثیراتی رو در لفظ داره، یک سری تغییراتی هم در معنا ایجاد میکنه. پس مباحثی که باید در این فصل بهش بپردازیم باید در دو حیطه باشه. حیطه اول تغییراتی که این عوامل در لفظ فعل مضارع ایجاد میکنن، باید ببینیم علائم نصب در 14 صیغه چیه و علائم جزم در 14 صیغه چیه، و ثانیاً باید بررسی کنیم که این 9 عاملی که بر سر فعل مضارع میاد هر کدوم چه معنایی و چه تغییراتی رو از حیث معنایی در فعل مضارع ایجاد میکنه. باید به اینم بپردازیم. خب مصنف اول پرداخته به بحث عوامل ناصبه که در جلسه قبلم علت رو گفتیم که چرا اول رفع آورد، بعد نصب آورد، بعد پرداخت به جزم. عامل های نصب 4 مورد هستن: ان، لن، کی، اذن. چنانچه این شعرم آورده شده، ان، لن، کی، اذن، این 4 حرف معتبر نصب مستقبل کنند، این جمله دائم اقتضا. حالا شعرهای دیگه هم هست برای ان، لن، کی، اذن. خب حالا دونه دونه اینا رو بررسی کنیم. اول موردی که بررسی کنیم تغییراتی که اینها در لفظ ایجاد میکنن. چون تغییراتی که در لفظ ایجاد میکنن در همه مشترکه، به صورت مساوی یک سری تغییراتی رو در لفظ ایجاد میکنن. خب توجه داشته باشید، برای بررسی کردن تغییرات در لفظ این دستبندی که میگم بیارید. یک سری تغییرات در صیغه مفردات ایجاد میشه، یک سری تغییرات در اونهای ایجاد میشه که نون عوض رفع دارن، و حالت سوم رو اختصاص بدید به صیغه ششم و دوازده. صیغه ششم و دوازده هم که مبنیه. پس در سه حیطه از حیث لفظ بررسی کنید: یک، صیغه مفردات، دوم اونایی که نون عوض رفع دارن، و سوم هم صیغه ششم و دوازده که مبنی هستن. در صيغه مفردات فتح ایجاد میکنن. اساسا چی ایجاد میکنن؟ فتح. یضربو ان یاری میشه ان یضربه، ان یضربه. درست شد؟ به جای ضمه ما مقدره به فتح میشه. یا بگیم ضمه رو حذف میکنیم به جایش فتح میاریم. این از صیغه مفردات. صیغه مفردات 1، 4، 8، 13 و 14. بررسی دوم در اونهایی که نون عوض رفع دارن، یعنی غیر از صیغه مفردات و غیر از 6 و 12، ما باقی همه دارای چی هستن؟ نون عوض رفع هستن. یعنی صیغه دوم، صیغه سوم، صیغه پنجم، صیغه هشتم، صیغه نهم، صیغه دهم، صیغه یازدهم، اینا همه دارن نون عوض رفع هستن. و علامت نصب در صیغه هایی که نون عوض رفع دارن حذف نون هست. حذف نون. مثلا یضربان ان بر سرش بیاد میشه ان یضربا، علامت نصبش هم حذف نون هست. فهمیده شد آقا؟ اینم در صیغه هایی که نون عوض رفع دارن. اما در صیغه 6 و 12، صیغه 6 و 12 مبنیه. چون مبنی هستن در هیچ شرایطی تغییر نمی کنن. یک حالت ثابته برای حالت رفع، برای حالت نصب و برای حالت جزم رو دارن. مبنیات قابلیت تغییر پذیری رو ندارن. تغییر کردن برای معربات، مبنیات اساسا تغییر پذیر نیستن. فهمیده شد آقا؟ این تغییرات در لفظ. خب حالا اینو بخونیم بعد بیم دونه دونه بررسی کنیم ببینیم چه اثراتی هم در معنا میتونن ایجاد کنن. فصلون، چون بر فعل مستقبل حروف ناصبه در آید، چون که در آید یعنی هرگاه که در بیاد، یعنی خب حروف نواصب چی هستن؟ اند، لن، کی، ازن. این ازن به دو شکل نوشته میشه. از با تنوین میارن میگن ازن، یه تنوین نصبی میارن میگن ازن با الف. یکی هم به صورت نون ساکنه ازن خونده میشه. منصوب گردد به واسطه یکی از این 4 منصوب میشه. چون یعنی مثل ان اطلبه، الان ان اومده نصب داده، کی اطلبه، کی اومده نصب داده، و همچنین ازن اطلبه، یا اینجا هم ازن اومده نصب داده بشه. خب علامت نگاه، تمام مثال هایی که برای ما آورد بودن اطلبه در اینا از صیغه مفردات آورد. مثال اطلبه رو از صیغه مفردات آورد. ببینید که ضمه مبدل به فتح شده. و نونهایی که عوض رفع بودند به نصبی ساقط شوند. یعنی میریم سراغ مابقی صیغه ها، در اون مابقی صیغه ها هم اساسا نصبشون به حذف نون هست. مثل چی؟ لن یطلبا، لن یطلبو، لن تطلبی. الان صیغه مرحال دوم، سوم و صیغه دهم رو مثال میزنه. صیغه های مختلفی رو مثال بزنه که بگه در همه حذف میشه. خب یه مثلا بالا برای مورد اول که میخواد صیغه مفردات رو مثال بزنه، ان، کی، ازن رو برد، لن رو نیاورد. لن رو در مورد اونهایی که نون عوض رفع دارن آورد. فهمیده شد آقا؟ یک موردش رو باید به اونا میاورد، یه لن رو جدا کرد. خب بریم سراغ صیغه 6 و 12. و نون یطلبن و تطلبن به حال خود باشد، یعنی تغییر پذیر نیست. چرا؟ چون نون صیغه 6 و 12 ضمیر، برخلاف این صیغه مفردات، به این صیغه بر حال صیغه های تثنیه و جمع که نون عوض رفع دارن و همچنین صیغه دهم، اینها نونشون ضمیر نیست، عوض از رفعیه که در مفردشون بوده. و چون در فعل مستقبل حروف جازمه در آید، حرکت آخر در 5 لفظ که آن یطلبو غایب غایب مذکر است و تطلبه غایبه مؤنث و هم مخاطب مذکر است و اطلبه و نطلبه که دو حکایت نفس متکلم است به جزم بیفته. خب حالا این بحث جدا به بررسی کنیم. آقای بحث مهمی رو انشالله میخوام اینجا بهش وارد بشم. سعی کنید اول خوب یاد بگیرید این بحث رو خوب یاد بگیرید و به هر حال مطالبم که گفته میشه خوب روش کار کنید. خب اول بریم سراغ ان. ان وقتی بر سر فعل مضارع میاد ما فهمیدیم که چگونه به هر حال اثر نصب خودش رو میذاره. خب حالا ببینیم چه تغییراتی در معنا ایجاد میکنه. مثال مثلا آیه شریفه اومده بود گفت که ان تصومو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان تصومو خیر لکم، یا آیه داریم ان تصبرو خیر لکم. دقیقا همین مثل همین آیه هست. خب ان تصومو خیر لکم. الان ان بر سر تصومو اومده، اینجا هم تصومونه بوده، نونش رو به خاطر حالت نصبی حذفش کرده. ان تصومو خیر لکم، روزه گرفتن برای شما بهتر است. ان خصوصیتی که داره میاد فعل رو تعویل به مصدر میبره. تعویل به مصدر بردن یعنی تفسیر کردن به مصدر، میاد فعل رو تفسیر به مصدر میکنه. خب سوال چگونه ان تصومو خیر لکم تعویل به مصدر میره؟ اگر یادتون باشه همین مثال در کتاب نقد مقدماتی داشتیم و گفتیم تعبیر به مصدر رقی این جمله میشه صومکم خیران لکم، اگر یادتون باشه. خب حالا ببینیم ان چگونه این جمله رو تعبیر به مصدر میبره. هر بار خواستید یک جمله رو تعبیر به مصدر ببرید مصدر اون فعل پیدا کنید. خب ان تصومو وقتی که به لغت رجوع میکنید میبینید ماده تصومو صومه، مصدرش صومه. خب صوم به عنوان مصدر بیارید، بعد اضافه کنید به مسند الیه. خب مسند الیه فعل از دو حال خارج نیست، یا فاعل یا نائب فاعل، اضافه میکنید به مسند الیه. خب مسندون الیه در کلام واو هست، واو چون گفتیم که فاعل اگر بخواد اسم ظاهر باشه تیغه فعل مانیه تیغه یکمیه تیغه چهارمه، در معابدی همه ضمیر فاعله. وقتی میگه ان تصومو خیر لکم، روز گرفتن برای شما بهتره، داره خطاب میکنه سیغه نهم. اینجا سیغه نهم خود ضمیر به عنوان فاعل قرار میگیره. خب حالا صوم رو میخواییم به واق اضافه کنیم. وقتی میگیم صوم رو به واق اضافه میکنیم یه مشکل به وجود میاد. خب برای مشکل این نکته رو یادتون هست که گفتیم اعراب جر در کلام به دو واسطه ایجاد میشه، یا به واسطه حرف جر ایجاد میشه یا به واسطه اضافه ایجاد میشه. خب وقتی میخواد اضافه بشه یعنی صوم میخواد در واق اعراب جر ایجاد کنه، به خاطر اضافه شدن اعراب جر رو ایجاد کنه. اگر یادتون باشه در کتاب‌های قبلی میدونید که ضمیر برای هر حالتی ما یک نوع ضمیر داریم، وزن برای حالت نسبی و جری یک نوع ضمیر، برای حالت رفعی در فعل ماضی یک نوع ضمیر، در فعل مضارع و امر یک نوع ضمیر، حالا متصل باشد یک نوع ضمیر، منفصل باشد یک نوع ضمیر، به هر حال در هر کدوم یک نوع ضمیر خاص داشته. و ضمیر رفعیه چون فاعل شده. ضمیرهای ایادون باشه ضمیرهای فعل مضارع در جلسه قبل گفتیم هو الف و هی الف من انت الف و و ضمیر رفعیه فعل مضارع است. ما باید زمینی جایگزین واق بکنیم که بتونه برای حالت جری استعمال بشه، یعنی باید بریم به جای واق معادلش دقیقا همین سیغه نهم ضمیر جره رو بیاریم. ضمیر های نصبی و جره یادتون باشه هو هما هم ها هما کنه که هما کن که هما کنه یه یادتون باشه دقیقا معادل واو سیغه نهم کن هست. کم ضمیر منصوب مجروریه، یعنی هم میتونه در جایگاه نصب قرار بگیره هم میتونه در جایگاه جر قرار بگیره که شما دیگه از قرائن تشخیص میدید آیا اینجا حالت نصبیه یا حالت جریه. خب میریم معادلش رو میذاریم، یعنی میشه ساو مکم. خب سوال ساو مکم این دنبال جمله بینیسید خیرون لکم به خود سام باید چه اعرابی بیدیم؟ چون میدونیم که مضاف بودن که اساسا نقش نیست، مضاف اعرابی شدن نقشه ولی مضاف شدن نقش نیست. خب الان توی کلام ببینیم که جایگاهی میگیره به طبق جایگاهی که میگیره بهش نقش بده. سام کن پس سام مستر خیرون هم که مستر یه جمله جمله اسمیه داره. جمله اسمیه رو اساسا ارکان جمله اسمیه متلاقبت تشکیل میده. باید بریم سراغ مبتدا خبر. خب حالا ببینیم چی رو به چی نسبت میدیم. هر چی رو که نسبت بدیم اونو نقش خبر میدیم. اون چیزی که نسبت رو پذیرفت، این ها یادتون باشه تو جلسات هم نحو مقدماتی هم تو جلسات کارگاهش و هم در جلسات تجربتی که داشتیم مفصل بیان کردیم و اون چیزی هم که اسناد رو میپذیره اونو به عنوان مبتدا قرار میدیم بهش نسبت داده میشه. وقتی میگیم صومکم خیرون لکم روزه گرفتن بهتر از برای شما، ما میاییم بهتر بودن برای شما رو نسبت میدیم به روزه گرفتن شما. پس خود صوم رو نقش مبتدا بهش میدیم، خیر رو نقش خبر رو بهش میدیم. چون صوم نقش مبتدا میگیره به صورت مرفوع استعمال میشه، میشه صومکم خیرون لکن فهمیده شد آقا؟ یا دقیقا همین جور آیه مثلا داریم که انتصبرو خیرون لکن صبر کردن برای شما بهتر است فهمیده شد؟ پس ان خصوصیت و تغییری که در معنای فعل مضارع ایجاد میکنه اینه که فعل مضارع رو تعویض به مصدر میبره، تبدیل به مصدر میکنه. یه جایگاه های باید مصدر بیاده. خب توجه کنید فرقی که بین فرق اساسی که میتونی بین مصدر و فعل مضارع بگیریم از دو جهته. یک، میدونید که فعل مضارع برگرفته شده از مصدره، حالا با واسطه از مصدر میگیریم، یعنی فعل مضارع دلالت بر حدث میکنه، دلالت بر زمان هم میکنه، اساسا فاعل هم نیاز داره. این خصوصیت در مصدر وجود نداره، در مصدر فقط بیان حدث وجود داره. ثانیا وقتی که ما فعل مضارع میاریم اصلا فعل مفرد ما نداریم، تمام افعال جمله هستن. یه جا جمله فعلیه به کار رفته ولی اساسا باید بوده اونجا مفرد بوده باشه، باید بوده اونجا چی باشه؟ مفرد بوده باشه. چرا وقتی ما میگی انتصم خیرون لکم این خیر نقش خبر گرفته، ما باید مبتدا داشته باشیم، درست شد؟ مبتدا که جمله نیست، مبتدا مفرده، مبتدا اساسا جزء الجمله هست نه تمام جمله، به همین خاطر مبتدا با اساسا مفرد باشه. انتصوم خیرون لکن یه انتصوم چون جایگاه مبتدا رو پذیرفته ان رو بسترش میاره که تعبیر به مستر بره و مفرد بشه، مستر مفرد است. آقا برای اون اشکال ایجاد نشه که این صومکم دو کلمه هست اینجا مفرد نیست. مفرد که ما داریم میگیم مفرد در مقابل جمله هست، مفرد که داریم میگیم یعنی دو رکن مسند و مسند و الی رو نداره، درست شد؟ منظور ما یک کلمه یا دو کلمه بودن نیست، چون مضاف و مضاف الی کلمه مثل واحده در معنا، مثل یک کلمه واحدی هستن در معنا.
چون مثلا وقتی شما میگی کتاب الله، کتاب الله، شما یه موقع میگی زید، زیدی مصداق داره مشخص در حال مخارج کی هم هست، وقتی میگی کتاب مشخص میاد اضافه میکنی به الله، کتاب وقتی کنار الله بیاد مثلا میشه قرآن، برای دلالت کردن بر قرآن نیاز داشت میداده کلمه، درست رو ما؟ برای خاطر میگن مضاف مضاف الیه کلمه فی الواحده فی المعنا، در معنا یک کلمه واحده هستن. خب این هم از این پس ان خصوصیتی که داره فعل رو تعبیل به مصدر میداره، چه جایگاهی فعل رو نیاز به تعبیل به مصدر بردنش هست، جایگاهی که اساسا باید مفرد اونجا بیاد ولی فعل استعمال شده، انمیان که فعل رو تعبیل به مصدر برند و فعل رو تعبیل به مفرد کنه و جایگاه مفرد رو بهش بده. خب یک سؤال شاید براتون ایجاد بشه، من قبلش این نکته خدمت از کنم بعد اون سؤال رو مطرح کنم. وقتی ما میخواییم انتصم و خیرون لکم رو ترکیب کنیم، این تعبیل ما میبریم، تعبیل یه امر اعتباریه که ما تعبیل رو از سر میبریم، و یعنی وقتی شما خواستید جمله رو ترکیب بکنید، مبتدا دو رو مبتدا ما داریم، یه مبتدای صریح داریم، یه مبتدای معول داریم. یه موقع شما تو جمله میارید میگید زیدون قائمون، زید مستقیم نقشه مبتدا بمیشه میگید، قائم هم نقشه خبر رو بهش میده، درست این مبتدا الان جا زید مفرد است و در مرحله اول مفرد بوده میشه صحیح. یک مبتدای معول ما داریم، مبتدای معول یعنی اون مبتدایی که در مرحله اول مفرد نیست، جمله هست فعله، ولی شما تعبیر میدارید و تبدیل به اسمش میکنید، فهمیده شد؟ یعنی جمله فعلیه که در مرحله اول فعلیه هست ولی در مرحله ثانی اسمیه هست. خب حالا یک سوال داره مشابهت وجود بیاد، خب این چه کاریه که ما برحال یک جمله رو بذاریم بعدا ان بستارش بیاریم و تعبیل بعد تعبیل به مصدر رو بریم که مفرد ایجاد بشه؟ خب مستقیم میگفتم سومون کن خیران لکن، چرا با ان تصمون رو بیاریم؟ خب تلاش کنیم اینجا میتونست که سوماکم خیرون لکن رو بیاره، حالا ما حضرت معنایی رو بحث میکنیم، خوب توجه کنیم، گوش کنیم اینجا از حضرت معنایی، چون فوائدی که در حال وجود داره گاهی از مواقع به فوائد لفظی برمیگرده، گاهی از مواقع به فوائد معنوی برمیگرده. بعضی از مواقع مثلا اگر مفرد میور ممکن بود ریتم کلام، آهنگ کلام در حال به هم بخوره و به صورت منظم نباشه، نثر منظم نباشه، آهنگی نباشه، که قرآن میدونه که با وجودی که نثر است انگار شعر است، اینقدر نثر داره. خب این فواید لفظی ما کاری نداره، اینجا میتونست به جه انتصومو بگه سومو کن، اما از امت انتصومو رو میاره. چرا انتصومو رو میاره؟ میخواد فواید فعل به اسم برسه، فواید فعلا به اسم برسه. چه فائده؟ نگاه کنید فعل مضارع یک خصوصیتی که داره دلالت بر استمرار میکنه، دلالت بر چی میکنه؟ استمرار میکنه، استمرار تجددی. حالا این شما این بحث رو ما ابتدای کتاب سیروتی خواهیم گفت و بهش هم میپردازیم. احمد بن الله حمد از عمد اونجا که میرسه میگه احمد رو چه حمد میکنم، خب از عمد اونجا که میرسه فعل مضارع رو استفاده میکنه، احمد رو. چرا فعل مضارع میاره؟ میخواد دلالت بر استمرار بده، خدای حمد تو میکنم، ولی حمدی که استمرار داشته باشه، مخصوص یه بار نباشه، درست یک مرتبه نباشه، بلکه به کرات تو رو حمد میکنم، پی در پی تو رو حمد میکنم. خب اگر اینجا میگو سومکم اسمیه میگو، اون فائده ای که فعل مضارع داره بهش نمیرسید، فائده شی استمرار. وقتی میگه انت سومو خیرون لکن، یعنی روزه گرفتن پی در پی برای شما بهتر است، نه اینکه یک بار روزه بگیری و تمام بشه بره، فهمیدی؟ مثل حالا نسبت به نماز هم که بخواییم بگیم، به نظرم میرسه که یه عده ای فقط ماه رمضان نماز میکنم، نه اینجور نیست، نماز خونم با پی در پی باشه. یا در آیه میگید که انتظرو خیر مولد صبر کردن برای شما بهتر است. خب یه بار صبر کردن که نه، در مسائل مختلف صبر کردن پی در پی صبر خیلی دیگر برای شما میشه. اما یه بار هم در آقا خیلی دیگر دائم رو میخواییم برحال با صبر اونم استمرار باشه باشه. انتصومو خیلی اون لکن روزه گرفتن پی در پی برای شما بهتر است. و چون میخواست قاعده استمرار رو به ما بفهمونه، به همین خاطر از عمد اومده جمعه فعلیه رو برده، فعلیه ای که همراه با عمد باشه. فهمیده شده؟ پس باید انبیا چون جایگاه جایگاه مفرده و همچنین باید فعل مضارع بیاد مستقیم به صورت مفرد میاد، چون میخواد مفهوم استمرار خود رو مطالعه ایجاد بکنه و همین خاطر به صورت فعل مضارع برده شده. خب این مسئله خوب فهمیده شده؟
خب اینم از بریم سراغ واژه لن. واژه لن دقیقا از حیث لفظی همین کاری که ان ایجاد میکنه اونم ایجاد میکنه، دقیقا همون تغییراتی که در لفظ داره هم تغییرات هم لن هم داره، مشترک هستن. اما از حیث معنایی لن یک خصوصیتی که داره دلالت بر نفی میکنه، دلالت بر نفی میکنه. وقتی میگیم لن یضربه یعنی اون نزد، اون نمیزند، اون نمیزند، دلالت بر نفی میکنه. اما چنو نفیه؟ الان بعضی ها میگم که لن دلالت بر نفی ابد میکنه. وقتی میگیم لن یضربه یعنی هرگز او نمیزند، هرگز او نمیزند. آیا لن معنای نفی ابد دارد یا نداره؟ این مسئله رو انشاءالله میگم. خب برحال بهشم اهمیت بدید. نگاه کنید این آدرس این آیه رو اگه میخواید بنویسید، اون ان تصبرو خیر لکم که در کتاب نحو مقدماتی داشتیم سوره نساء آیه 25، اون نباش ان تصبرو رو، ان تصبرو سوره نساء آیه 25 که گفتمش، اون ان تصوم که در نحو مقدماتی هم داشتیم سوره بقره آیه 184، این هم از این مسئله. اما بپردازیم به این مسئله که آیا لن دلالت بر نفی ابد میکنه یا نمیکنه. آیه جوادی میفهمن که لن دلالت بر نفی ابد نمیکنه. حالا ببینیم به چه دلیلیشون میگن که لن دلالت بر نفی ابد نمیکنه. اما از اون بر یه عده‌ای هم میگن که لن دلالت بر نفی ابد میکنه. ببینیم اونها به چه دلیلی میگن که نف لن دلالت بر نفی ابد میکنه. برای هر کدوم مثالهایی رو میاریم و بعد نظر آخر رو میگیم. اونهایی که میگن لن دلالت بر نفی تعبید میکنه، تعبید نفی ابد، مثالشون میتونه آیه شریفه باشه، اعوذ بالله من الشیطان، فلن یخلف الله عهده، سوره بقره آیه 80، فلن یخلف الله عهده، خدا هرگز از عهدش تخلف نمی کند. خب ما که نسبت قرائن به شناختی که از خدای متعال داریم میفهمیم که خدا هرگز تخلف نمی کنه. پس اینجا میتونه لن نفی چی داشته باشه؟ نفی ابد داشته باشه. اما از او بر یه عده میگن که دلالت بر نفی ابد نمی کنه. استناد اونا هم میتونه آیه باشه، سوره مریم آیه 26، اعوذ بالله من الشیطان، فلن اکلم اليوم انسیا، امروز من با کسی صحبت نمی کنم. فهمیده شد؟ امروز من با کسی صحبت نمی کنم. خب در آیه قید الیوم آورده شده. اگر قید الیوم آورده نشده بود میتونستیم ادعا کنی که نفیش نفی ابد. وقتی میگه لن اکلم انسیا یعنی من با کسی دیگه صحبت نمی کنم، هرگز صحبت نخواهم کرد. اما قید الیوم رو که میاره یعنی امروز، نفیش رو مقید به امروز کرده و چون نفیش رو مقید به امروز کرده این خلاف با نفی ابده. نفی ابد یعنی مطلق، یعنی در همه زمان، در مطلق زمان آینده. اما وقتی قید الیوم رو میاره این نفی مقید به یک روز شده، فقط امروز با کس صحبت نمیکنم، اما نگفته فردا صحبت نمیکنم، بس فردا صحبت نمیکنم. فهمیده شد؟ پس این آیه با وجودی که لن هم در آیه به کار رفته نمیتونیم ازش اراده نفی ابد داشته باشیم. پس بهترین نظری که میشه در این زمینه داد اینه که بگیم لن در جایگاهی هم میتونه نفی ابد داشته باشه و در جایگاهی هم میتونه نفی ابد نداشته باشه. دقیقا همون حرفی که حضرت آقای جوادی آمونی میزد که لن لازمی نیست که در همه حالات نفی ابد داشته باشه. خب اینم از لن. پس لن تغییرات لفظش دقیقا مثل ام، معنا رو منفی میکنه. خب در جایگاهی با قرینه میتونیم ازش اراده نفی ابد داشته باشیم، با قرینه میتونیم ازش اراده نفی مقید داشته باشیم. خب اینم پس بریم سراغ کی. کی رو از حیث لفظی دقیقا مثل انبلن هست، همون خصوصیت رو داره. از حیث معنایی میاد معنای علت رو ایجاد میکنه در کلام. مثلا بگیم که اسلمتم، اسلام آوردم. خب چرا اسلام آوردیم؟ کی ادخل الجنه، به خاطر اینکه به این علت که من داخل بهشت بشم، به این دلیل که من وارد بهشت بشم. میاد مفهوم علت و دلیل رو بیان میکنه. فهمیده شد؟ خب اینم از این مسئله. پس کی میاد ما بعد رو علتی برای فعل ما قبل قرار میده. اسلام آوردم، چرا اسلام آوردی؟ علت تحقق فعل ما قبل چیه؟ کی ادخل الجنه، تا اینکه داخل بهشت بشم. داخل بهشت شدن علتیست برای اسلام آوردن. فهمیده شد آقا؟ خب اینم از این مسئله. بریم سراغ اذن. اذن به دو صورت نوشته میشه که خدمتتون گفتم، هم به صورت تنوین نوشته میشه هم به صورت مندار نوشته میشه. اذن بر سر فعل میاد و فعل رو همون عملی که این سه مورد قبلی داشتن همون عمل رو ایجاد میکنه و فعل رو جواب و جزایی برای ماقبل قرار میده. مثلا یک کسی میگه انا آتیک، من میام پیش تو. درست؟ مثلا یک کسی میگه انشالله فردا افطاری مثلا میام منزل شما. اونم جواب میده میگه اذن رو کرمک، بنابراین من هم اکرام تو میکنم. الان میبینید که اذن و کرمک ما بعد جواب ما قبل قرار گرفته. فهمیده شد آقا؟ اگر من بیام پیش شما، خب چه جوابی رو به شما میدم؟ اینه که من شما رو اکرام میکنم. پس ما بعد هم جوابی برای ما قبل قرار گرفته. خب حالا بیشتر از این دیگه نمیخوایم وارد بشیم، جواب و جزا و فلان از این حرفا. انشاءالله بیشترش رو در کتب نحوی و همچنین این مطالبی هم که تا اینجا گفتیم برحال مطالب بیشتری رو داشت، ولی انشاءالله بمونه برای کتب نحوی. اما اون جواب سوالی که تو جلسه قبل مطرح کردیم که گفتیم چرا فعل مضارع به صورت مجرور نمیاد، فعل کلن به صورت مجرور نمیاد، خوب توجه داشته باشیم. حروف جر بر سر فعل میان، ولی وقتی که بر سر فعل میان اون فعل دیگه فعل نیست. خب توجه کنید، ما مثالی که در جلسه قبل زدم گفتم لیذربه اعراب نصب ایجاد شده. خب اعراب نصب باید به واسطه یکی از این چهار تا ایجاد شده باشه، ان، لن، کی، اذن. وقتی که حروف جر بر سر فعل مضارع میان اساسا ان در تقدیر میگیرن. وقتی هم ان در تقدیر میگیرن یعنی فعل رو تعبیل به مصدر برده، فعل رو تعبیل به مصدر برده، یعنی انگار حروف جر بر سر اس وارد شده. فهمیده شده آقا؟ پس اگر اعراب جری هم، حالا اعراب جر هم بخواد به محل به کل فعل بخواد بده، اساسا به خاطر اینی که مابعد رو تعبیل به مصدر برده و اون نصبی هم که در کلام میبینید به خاطر در تقدیر بودن ان هست. فهمیده شد آقا اینجا. خب یک جواب سوال دیگه بدم، حالا نمیدونم در جلسات قبل اینم مطرح کرده یا نکردم، انشالله ما باقی بمونه برای جلسه بعد دیگه. و اون سوالم اینه که آقا شما گفتید که در فعل مضارع هو هی انت انا نحن در تقدیر و عنوان ضمیر، حالا دو تاش که جایزیه، سه تا دیگه شم وجوبی، گفتید این نوع ضمیر در تقدیره. سوال شما از کجا فهمیدید که این نوع ضمیر در تقدیره؟ فهمیده شد آقا؟ شما از کجا فهمیدید که این نوع ضمیر در تقدیره؟ جوابی که داده میشه اینه، حالا انشالله تحلیل این بحث رو من در کتاب سیوطی در همون ابتداعات کتاب سیوطی انشالله بهش خواهم پرداخت، بحث رو بحث کاملی داره، انواع اعراب تقدیری و کلم تقدیر چیه، حذف چیه، اینا انشالله اونجا بهش خواهیم پرداخت. ولی ما میبینیم که در اضرب یک مفهومی داره، یک مفهوم خوابیده، در اضرب و در نصرب، در حالا تضرب و اضرب هم همینطورا، در تضرب و در اضرب و در نصرب و یا همون یضرب و تضرب و یک مفهوم خوابیده. اون مفهوم دقیقاً معادلش در عالم خارج شده همین ضمیرهای هو هی انت انا نحن. یعنی آقا ما دو دست ضمیر داریم، یه ضمیرهای متصل داریم، یه ضمیر منفصل داریم. ضمیرهای منفصل که در کلام به صورت مستقل میومدن، همین انت خودش ضمیر منفصل هم هست، یا انا هست، نحن هست، خب اینا به صورت منفصل میومدن. ما میبینیم دقیقا مفهومی که در تضرب وجود داره همون مفهومی که انت به ما میده. فهمیده شد آقا؟ نه اینکه ما رفتیم تضرب رو جدا کردیم انتی دیدیم اونجا، نه اینجور نیست، چون ما دیدیم دقیقا مفهومی که در تضرب وجود داره، اون مفهومی که در ازرب و نزرب و غیره وجود داره، همون مفهومی که ضمیرهایی که در کلام وجود دارن به ما میدن، پس ما در نظر گرفتیم و گفتیم که در حال ضمیری هم که در تضرب و اضرب و نضرب وجود داره دقیقا از حیث لفظی همون ضمیرهای بارزه، همون انت هست، همون انا هست، همون نحن هست، همون هو و هی هست. خب رو عبارت بخونیم و تمام. و چون در فعل مستقبل بله و نون یطلبنه و تطلبنه به حال خود باشد، که گفتیم این دوتا مبنی هست و هیچ تغییری هم نمی کنه. و چون در فعل مستقبل حروف جازمه در آید، حروف جازمه من یک توضیح بدم در کل. آقا حواس منه، نگاه کنید جزم رو بخواییم بررسی کنیم دقیقا صیغه شش و دوازده که تغییر نمی کنه، حالا چه عامل ناصب باشه چه عامل جازم باشه. صیغه مفردات، صیغه یعنی یک، چهار، هفت، سیزده و چهارده، اساسا حرکت رفعشون، اعراب رفعشون مبدل به سکون میشه. مبدل به چی میشه؟ به سکون میشه. مثلا یه اضرب، الان اینجا مثلا تضربو میشه اضرب، ساکن میشه. لیضرب ساکن شد. در صیغه‌هایی که نون عوض رفع دارن جزمشون به حذف خود نون هست، دقیقاً این حالت با حالت نصبیگی گفتیم مشترکه، هم حالت های نصب که نون حذف میشد دقیقا در حالات جزم نون حذف میشد. سیغه شش و دوازده که بر حالات خودشون باقی هست. این یک توضیح کلی انشاءالله با شما باقی برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.